الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا در بیع مکره اگر رضایت لاحق او بشود این معامله صحیح میشه یا خیر؟ عرض کردیم که برخی میخوان بگوین این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این تجارتا عن تراض ظهور در این دارد که رضایت باید مقارن با خود عقد باشه. آیه می فرماید تجارتی که ناشی از ترازی باشه. خب اینجا فرمایش شیخ رو نقل کردیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رو نقل کردیم و رسیدیم به فرمایش امام رضوان الله علیه. فرمودن تا اینجا دو تا مطلب رو بیان کردن که من یک اشاره باز میکنم بعد مطلب سوم رو عرض میکنیم. مطلب اول فرمودن ولو آیه شریفه ظهور در اعتبار مقارنت رضایت با عقد داشته باشه، اما عرف میاد این رو القا میکنه. عرف میگوید در تجارت همین که رضایت باشه، چه رضایت مقارن چه رضایت متأخر. و فرمودن این که در این آیه شریفه داره ان ترازن، این به عنوان یک وصف قالبیه، یعنی قالب رضا، قالب تجارت هایی که در خارج واقع می شود رضایت مقارن با او هست. اما عرف میگه اصل رضایت در اینجا معتبره. مطلب دوم که مطلب مهمتری بود علیکم السلام، می فرماین ولو ما باشیم و ظاهر آیه این است که اسباب صحیحه منحصر در تجارت انترازه. آیه می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انتراز، یعنی یه طرف باطله یه طرف هم باید تجارت انتراز باشه. اون وقت اگر ما این رو بگیم باید بیم ببینیم آیا خصوص عنوان تجارتن انتراز بر این موردی که الان ما محل بحثمونه که یه بیع مکرهیست رضایت بعدن لاحق او شده، آیا صدق میکنه یا نه؟ اما امام اینجا نکته‌ای رو فرمودن که ما اصلا بیم در اینجا اینطور بگیم آیه می فرماید ما دو جور عقل داریم. عقل معناش تصرفه. دو جور تصرف داریم، یکی تصرف باطل یکی تصرف به حق، و در نتیجه تجارتن انتراد به عنوان مصداق برای تصرف حق خدای تبارک و تعالی بیان فرموده. اما ملاک از تصرف و بالحق، نه ملاک تجارتن انتراز. در مطلب دوم امام این نکته رو عرض کردم، حالا من در کلمات دیگرانم ندیدم این رو، می فرماید ملاک از تصرف و بالحق است نه ملاک تجارتن انتراز. ببینید چقدر فرق میکنه مسئله؟ در مانحنفی به مکره داریم رضایت لاحق شده، در صدق تجارتن انتراز در این مورد یا میگیم صدق نمی کند یا تردید داریم. اما در این که این مورد بیع مکرهی که بعدن رضایت لاحقش بشه، یک کسی اکراهن آمده مالی رو به زید فروخته بعدم رضایت داد، حالا که رضایت داد عرف میگه این مشتری اگر تصرف در این مال بکند این تصرف به حقنه یا باطله؟ عرفی میگه بله به حقنه دیگه، مسلم عرف میگه این تصرف تصرفن حقنه، ولو در صدق تجارتن انتراز بر این مانحنفی تردید داریم یا اصلا محکم میگیم صدق نمی کنه. این ما آیه میگه تجارتی که رضایت مقارنش باشه، اینجا فرض شما این است که رضایت مؤخره، اما در صدق عنوان تصرف به حقین تردید نداریم. و بیایم آیه رو اینطور معنا کنیم، بگیم آقا مستثنا تجارتن انتراز نیست، مستثنا تصرف به حقنه و تصرف به حقن در اینجا موجوده. بفرمایید. بله خیلی خوب، عرف هر زمان همون زمان ملاک، عرف همون زمان ملاک، البته کم اتفاق میفته. عرف دزدی رو همیشه تصرف به باطل میدونه، هیچ زمانی پیدا نمی کنید که مال دزدی رو عرف بگن حقه. حتی خود عرف که ربا خاری می کنه ربا می گیره، اما خود عرف ربا رو باطل می دونه، خود عرف باطل می دونه، همه باطل می دونه. هر عرفی اگر دقت کنید، اصلا به شما عرض کنم در باب ربا تمام عقلا فلاسفه حتی این مسئله ربا اینقدر قبیحه که دائرش به کتب فلسفی کشیده شده، اونا آمدن گفتن این باطله و ظلمه، ولی خب عملا میاد این کار انجام میدن، عملا میاد این کار انجام میدن. مثل این که عذر بخوام، فرض کنید که حالا عرض میشود که اون ظالمی که داره ظلم میکنه میزنه، میگیره، شکنجه میکنه، میکشه، این اگه اش بپرسیم کشتن خوبه؟ نمیگه خوبه که، یه بله بعد اما انجام میده. این در اینجا همین ترشی فرمودیم نه از خود مستثنامن به دست آوردیم این رو. امام فرمود چون در مستثنامن داره لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، ما از این میفهمیم که این باطل علیت داره، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم اذا کان باطلا، این میشه مستثنامه الا، یعنی الا اذا کان تصرف حقا. و شارع آمده مصداق بارز تصرف عن حق را ذکر فرموده، مصداق بارزش تجارت عن ترازه، ولی مصادیق دیگه هم داره، مصادیق دیگه هم در اینجا داره. وقت ببینید عرض کردم این در استدلال و این بابی که امام رضوان الله تعالی علیه اینجا باز کردن چقدر برای معاملات امروزی به درد میخوره. یعنی حالا اگر یه معاملهی در زمان ما اصلا صدق تجارتا انتراز نکرد، نتونستیم بگیم این عنوان تجارت انتراز داره، ولی تصرف به حقین باشه، این عرض می شود که مورد قبوله. مثلا به حالا در باب تجارت گاهی اوقات میگن باید یه عینی باشه، منفعتی باشه، چیزی باشه. حالا اگر کسی بیاد حق ابتکار خودش رو در مقابلش پولی بگیره، بگه من در مقابل این حق ابتکار خودم پول میگیرم، عرف نمیگه اینجا تجارت داره میکنه، ولی این تصرف تصرف به حقنه، تصرف ان حقن واقع میشه.
مقارنه زمانی مثلا یه مثلا تجارت یه مدرسی باشه بعدش کنه ما رو میگیده دو برسی که خطا میشه خدا ها میگن زمانش هم در حال باشه نتیجه رو بزنید از این چرا به پس کنم بزنید به دیگه موسیقی بزن زمانش رو یک سال باشه پیش رو موسیقی در یه زمان باشه سپر در یه زمان باشه
چند روز کار کنیم؟ نه اون الان نشویه است آخه اون موصول و صفت درسته نه خیلی خوب یه نشد بگیره من بعد بله حدوس چرا دیگه نمیشه بگیم تجارتی همین تجارتی که ناشی یه منبعث مسبب مولود از روی ترازی ظهورش در اینه ظهور اولیش در اینه همه مشکلات هم همین اگر کلمه ان نبود در اینجا چهارم بود الا ان تکون تجارتا مع ترازی بود خیلی خوب مع ترازی چه ترازی همراهش بود چه بعدا میاد شما
میگید
هر قومی رو بله از همون اول حق همین بله هیچ وقت جدا نمیشه عزیز نمیشه جدا باشه نه نمیشه خب حالا داریم کلام امام رو تکمیل بکنیم و عرض کردم این بابی که امام در این مطلب دوم باز کردن این مثلا برای معاملات جدیدی که امروزه داره در جامعه ما باب میشه این خیلی مهمه عرض میشهد که مطلب سوم میفرمان تا اینجا ما مطالبی که آمدیم گفتیم بنابر این است که استثناء در این آیه مفید حصر باشه و استثناء متصل باشه اما می‌فرمایند که حالا اگر این استثناء منقطع باشه قبلا بیان کردیم باز تکرار می‌کنیم فرق بین این که استثناء متصل یا منقطع باشه در همینه اگر استثناء را هم متصل گرفتیم مفید حصره اگر استثناء را منقطع گرفتیم دیگه مفید حصر نیست در مطلب سوم می‌فرمان که خب حالا اگر این استثناء را منقطع قرار دادیم و حصری در کار نباشه اولین نکته‌ای که بیان می‌کنه این است که استثناء منقطع تو کلمات فصحا و بلقا و اینها جریان داره میفرمان بله لا اشکاله فی ان الاستثناء المنقطع فی المحاورات و کلمات البلقا لا یکون جذافا و بلا نکتة ادبیه میفرمان تو کلمات فصحا و از جمله قرآن استثناء منقطع داریم و اما استثناء منقطع حتما نیاز به یک نکته ادبی داره و این نکته ادبی چیه؟ خب مثلا وقتی میگیم آقا جا ان القوم الا الهمار خب این استثناء منقطع دیگه استثناء منقطع اونجاییست که مستثنا داخل در مستثنا من نیست جا عن القوم الا الحمار می فرماید استثناء منقطع باید یه نکته داشته باشه چند تا نکته رو ذکر می کنند یک می فرماید ربما تکون نکته ادعاء و دخول المستثنا فی المستثنا من یعنی درست حقیقتا در عالم خارج مستثنا داخل در مستثنامه نیست اما ادعا میکنیم که داخله ادعا میشه حقائق ادعاییه مثلا مثال میزنم ما رأیت اسدا من ندیدم شیری را الا زیدن مگر زید شیر فقط زیده مثلا خب این استثناء منقطع اما ادعا میکنیم که زید اسده خب این یک میفرماید قد یکون الانقطاع لقایت المبالغه. میزنان گاهی اوقات من ندیدم این نکات رو حتی توی کتب ادبی، یا شاید در متمزن باشه، اونم باز باید مراجعه کنیم، اما در مبنی و اینها اونجا استثنا متصل و منقطع اونا مطرح میکنن. یکی از این ادبا نمیاد بگه نکته استثنا منقطع چی آخه؟ یادتون هست آقای دباب شما؟ بله؟ بله. حالا ببینید چقدر لطیف اینجا امام اینا رو مطرح کردن. بله بله. خب باشه، مخوانی رو ادباب حقیقت ادعایی میشه. اینو میگن گای اوقات استثناء منقطع برای غایت مبالغه. مثلا میگیم که آقا لا عیب فیه الا انه بشر، لا عیب فیه الا انه بشر. گاهی اوقات آقا این مال هیچ اشکالی نداره جز اینکه حلاله، تو خود عرف مردم هم اینو میگن. خب میفرمان این لا عیب فی الا انه بشرون، این برای قایت مبالغه است. یعنی چون میخواییم مبالغه بکنیم در بشر بودن این شخص با استثناء میاریم. البته گاهی خود ممکنه بعضی هم میگن الا جانه غیره، نه به معنای استثناء. بعد سوم میفرمان قد یکونو لمجرد تأکید الهد فی المستثنا من لا لزال استثناء حقیقتا. این خیلی نکته بهتری از اون نکته اول دومه. بگیم آقا چرا استثناء منقطع متکلم میاره؟ میفرماند برای اینکه تأکید کند که حکم فقط در مستثنا منه. بگیم آقا جا عن القوم لا حماره. این که بگیم جا عن القوم لا حماره برای چی میگیم؟ میخوام بگیم همه قوم اومدن، یه چیزی از اون باقی نمون، صغیرشون، کبیرشون، مردشون، زنشون، پیرشون، جوونشون، همه و همه اومدن. برای اینکه این رو به صورت تأکید بیاریم بگیم فقط حمارشون نیومد، یه همه شون اومدن دیگه، حمارشون فقط نیومده. خب مثل اینکه حالا گاهی اوقات در مهمانی آدم شوخی میکنه، میگن که فلانی همه چیز رو خورد غیر از خود سفره رو. خب این برای است که بگیم که خیلی رو تأکید کنیم رو شدت خوردن و زیاد خوردن. در استثناء منقطع هم میفرمان یکی از وجوهش همینه. بعد میفرمان ولعل استثناء ابو تعالی ابلیس من الملائکه فسجد الملائکه الا ابلیس من هذا القبیل. یعنی چه من هذا القبیل؟ یعنی خدا مقدر تمام ملائکه، یعنی هر کسی به عنوان ملائکه بود سجده کرد، نه اینکه ابلیس داخل از او باشه. آقا یکی از بحثایی که هست این است که آقا در یک جا قرآن میفرماید که کان من الجن، در یک جا میفرماید فسجد الملائکه الا ابلیس، پس ابلیس جز ملائکه بوده. جمع بین این دوتا چطوره؟ بحث در میگیره، یه بحث مفصلی بین مفصلینه. امام میفرماید فسجد الملائکه الا ابلیس، این استثناء نه برای این است که بگه این ابلیس داخل در او بوده، نه، برای تأکید این که همه ملائکه، یه یکیشون هم نبود که گوش به امر خدا نکنه، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس. خب حالا این سه ملاک در استثناء منقطع. بعد می‌فرمایند در این الا ان تکون تجارتا ان تراض، می‌فرمایند لیس من قبیل الحقائق الادعاییه. اولا این از قبیل حقائق ادعاییه نیست، یعنی نمی‌خوایم بگیم که آقا ادعا ان تجارتا ان تراض مثلا باطله یا چی، نه اصلا جای این بحث نیست. بعد میفرمایند که داخل در مستثنامن هم مسلم نیست، نمیخوایم بگیم که این داخل در او هست، ادعای دخول هم نمیخواییم بکنیم، ولا یبعد ان تکون لتأکید مضمون مستثنامه. میفرمان تنها چیزی که باقی مونده همون بچه سومه، یعنی خدای تبارک و تعالی در باب تصرف در اموال مردم میخواد اینقدر تأکید کنه، اینقدر اهمیت بدهد آقا تو مال مردم تصرف باطل نکنی، فقط تنها تصرفی که مانعی نداره تجارت انترازه. این تجارت انتراز استثنایی از اون نیست که بگیم آقا مستثنامنش کو از چی خارج شد، نه، این برای تأکید حکم لا تأکلوا بالباطل در مستثنامنه. بعضی فرمان روی این بیان که استثناء میشه منقطع، دیگه این استثناء دلیل برای حق نیست، برای اینکه نمیخواد به اینکه فقط تجارتا انتراز خارج شده، اراده اخراج اینجا وجود نداره، بل افادت عدم خروج شیء من الباطل، داره تأکید میکنه حکم در مستثنامن را. به عبارت اخرى بخوان بفرمند خدای تبارک و تعالی میفرمد من که دارم میگم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصلا این استثناء بردار نیست، این یک موردی هم ازش خارج نمیشه، الا ان تکونه تجارت انتراز استثنای از این نیست، تأکیده برای این حکمه. خب بعد نتیجه میگیرم، میفرماین ما با این مطالبی که در آیه شریف ذکر کردیم، این آیه دلالت بر بطلان عقد مکره اذا لحقه الرضا نداره و نظر نهایی ایشون، حالا الان سوال کنم آقا نظر نهایی امام در این آیه چیه؟ میفرمان به نظر ما استثناء منقطع این آیه، این استثناء درش استثناء منقطع، حسرم عرض میشود که از آیه استفاده نمیشه، مبارنت رضا با عهد هم و تجارت هم ازش الغا میشه. چی؟ چرا؟ نه نه، این اون رو تأکید میکنه، حصر مستثنا رو ماش استفاده نمی کنیم، یعنی تأکید ما قبل همین اندازه است، اما دیگه حصر ما بعد هش استفاده نمیشه. اگر گفتیم این فقط داره تأکید ما قبل میکنه، یعنی دلالت بر حصر خودش نداره، اما اگر خودش اطلاقی داره به اطلاقش تمسایی میکنیم. چی؟ جزء باطل؟ خب هم حرفی گروانی، حالا الان کنم جنبنده کنیم. ببینید آقا ولی که وقت داره میگذره، این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در این که استثناء در این آیه شریف باید استثناء منقطع باشه ظاهرن بحثی نیست، یعنی قرائن کاملا نشان میده که این استثناء استثناء منقطعه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، این استثناء استثناء منقطعه و ازش ما حس استفاده نمی کنیم. این یکی. حالا عمده این است که آیا این مطلبی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن مستثنا من، یعنی به حساب ظاهر ملاک درش باطله، یعنی تصرف باطل نکنی، مستثنا تصرف به حق بکنی، لازمه این فرمایش این است که ولو از کلم یه بابی رو باز میکنه خودش، این بسیار مهمه، یه بابی رو باز میکنه، اما این معناش این است که بگیم خدای تبارک و تعالی یه مطلب کلی فرموده، یه مصداقش هم ذکر کرده، فرموده تصرف به حق بکنی و یکی از مصادیقش تجارت انترازه. آیا میتونیم واقعا یک همچین ظهوری رو از آیه استفاده بکنیم؟ بگیم آیه میفرماید هر تصرفی که عرف بگه تصرف به حقه، هر چی که عرف بگه عنوان تصرف به حق رو داره. این استفادهش به نظر ما مشکله، نمیتونیم از آیه چنین استفاده کنیم. ولو باز تکرار میکنم استفاده که امام کردن بسیار لطیف، دقیق و پرثمر، اما خدای تبارک و تعالی ظاهرش این است که اینجا ولو حسرم نباشه، اما برای تجارت انتراسی قائله در مقام این است که بخواد بگیم موضوعیت داره. ما باشیم این آیه ولو حسرم نباشه، بگیم آقا آیه میگه سبب صحیح تجارت انتراز، یعنی اگر یه چیزی تجارت انتراز برای صرف کردی صحیحه، حالا اگر صرف نکرد چی؟ نمیگه آیه دیگه دلالت نداره، نمیگه صحیحه. ما باشیم و ظاهر آیه چنین مطلبی هست که این تجارت انتراز به عنوان مصداق نیست، ظهور در موضوعیت داره.
مقابله
با این تجارت مقابله مثل که میگه مقابله بگیم مقابله نه ببینید اونم هست با آقای خویی بود که دیروز گفتیم آقای خویی فرمود ولو استثناء منقطع باشه حسنم استفاده نشه قرینه مقابله، میگه خدا در مقام بیان اسباب صحیحه و فاسده حالا وقت گذشته ایم شما حالا من اقوال رو گفتیم، ببینید ما قول شیخ رو گفتیم، قول ایروانی رو گفتیم، قول مرحوم آقای خویی رو گفتیم، قول مرحوم امام رو هم بیان کردیم. خودتون حالا در این آیات یه تحملی بفرمایید، اجازه بفرمایید درس چهارشنبه تأخیره، ما شنبه خدمت آقایون میرسیم. مثلا